أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به تفسیر این آیه رسیدیم که فیلمازن لا یعذب و عذابه احد. از نظر پیوند آیه با آیات قبل امکان این داره که این آیه از جزای عزا باشه. عزا برکت عرض و دکندکا فیلمازن. ممکن هم هست که بگیم تفریع بر اینیست که فیقول الکافرو یا لیتنی فیقول الکافرو فیقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بعد تفریع میگه وقتی اون گفته میشه اینگونه میگه. از نظر لغت های بحث رو مطرح کنیم تا بعد وارد بیان خود آیات بشیم. عذاب از ریشه عذب و عذب هم به معنای گواراییه. ما اون عذب یعنی آب گوارا، هازا عذب فرات در قرآن هست، یعنی این آب گواراست، فرات هم یعنی خیلی گوارا. آنچه ملایم با طبعه، اون چیزی که با طبیعت آدمی سازگاره، به این میگن عذب. اما این که چرا به عذاب که به نوعی عقابه عذب گفته میشه و از ریشه عذب گرفته شده، بحث بسیار مفصلی در میان لغویین رو باعث شده. در میان لغویها تا اونجا که استقصا میشه کرد، شش قول برای وجه تسمیه این که چرا عذاب از عذب گرفته شده، یعنی گوارایی. اولی شراغب میگه عذاب به معنای گرسنگی هم هست. عذاب الرجل یعنی گرسنه شد، ولذا این به معنای اینه. تعذیب یعنی وادار کنی یکی رو انقدر گرسنگی بکشه که خلاصه زندگی براش سخت بشه، و به این مناسبت به هر نوع عقابی تعذیب گفته شده. عذبم یه عده گفتن از به معنای گواراست، اما وقتی به باب تفعیل میره به معنای اینه که این گوارایی رو ازش گرفتید، یعنی عکس تعدیه، یعنی این که گوارایی رو از او اخذ کردیم، پس گرفتیم. پس از یعنی گوارا، از زبهو یعنی گوارایی رو از او سلب کردیم. قالش واقع به ولی همچین معنایی رو برای باب تفعیل نمیشد پذیرفت. یکی دیگه گفتن از عذبه میاد. عذبه به معنای لبه شلاقه. عذبت و سوق، عذبت و سوت یعنی لبه شلاق، و به این جهت به تعذیب میگن عذاب، و بهش عذاب کردن میگن عذاب، که این زدن با لبه شلاقه، لذا به این جهت میگفتن عذاب. یه وجه دیگه گفتن اصلا ماء عذب به معنای آب گوارا نیست، یعنی آبی که توش گلولایه، حقیقا عکس اونی که ما فکر میکنیم. و لذا وقتی میگن از زبهو، یعنی زندگیش رو به گل کشید، زندگیش رو کدر کرد، زندگیش رو از شفافی و سالمی در آورد. اینم وجه چهارم. وجه پنجم، گفتن اصلا عذب به معنای ضربه، عذبه ضرب بوده و بعد به مرور به معنای نوع خاصی از زدن که همانا زدن همراه با شکنجه در عقوبت. این وجوهی است که در کلمات لغویین هست. مرحوم آقای مصطفی به عنوان ششمین وجه، ایشون میگه نه، عذاب هم از همون عذبه، یه جورایی برگرفته شده از کلمات ابن عربی است. میگه عذاب یعنی ملائم طبع، مطابق طبع، و این معناش اینه که این کارهایی که شما میکنید تجسم اعمال خودتونه، مطابق با ویژگی روحیتونه. عذابتون میکنن یعنی چیزی بهتون میدن مطابق با آن چیزی که خصلت ذاتیتونه. ذاتتون چگونه است، همون رو به شما عطا میکنن. همون تعبیری که چندین بار خوندیم دیگه، این سخنهای شما رو کجدومت کجدومت گردیده و گیرت دومت. این مطابق اون کجدومی که میاد مطابق با همین سخن ما رو کجدومگونه خودتونه. پس عذاب به معنای گواراست، ملائم طبعه. عذاب اون فرد ملائم طبیعتشه، ملائم خصلتهاشه. البته بعدن میره میفهمه که این ملائمت فطرتش، ملائم طبیعت و ملائم ویژگی های روحیش بسیار دردآوره. تازه میفهمه که این خیلی چیز خوبی هم نبوده. اندرون خودش رو به خودش میدند. این بیانیست که عرفا آوردن و از همین در این آیه شریف هم استفاده میکنن، یه معنای جدیدی رو القا میکنن که حالا بهش موقع معناش میرسیم. اما وسقه به معنای اعتماد کردن، اطمینان کردنه. فلا یوسق وساقه احد یعنی اطمینان کردن. وثقه به فلانن یعنی به او اعتماد کرد. البته اگر وثقه به کار بره به معنای وثقه رجل یعنی مطمئن شد، وثقه شی فعله به معنای اینه که محکم شد، اون وقت اوثقه به معنای اینه که محکم کرد، کار رو محکم انجام داد. اگر باشه خودش باشه ممکنه اون وقت یه معنایی هم باشه که او را با ریسمان محکم بست. حالا این دوتا معنا رو در رابطه با اوثق یوسق که محل بحث ما در آیه همینه داشته باشیم. اوثق به معنای محکم کرد یا به معنای او را محکم بست. از لغتهایی که ازش گرفته شده در قرآن هم هست، وثاقه که به معنای اسم مصدری است از ثقه اطمینان، یکی دیگرش میثاق که جمعش مواثیق به معنای باز همین پیمان، یکی دیگرش موثق که جمعش میشه مواثق و میاثق که اونها هم به معنای عهد و پیمانه. خب حالا با توجه به این مطلبی که گفتیم، در آیه شریفه می‌فرماید فایوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. این قرائت مشهوره، منتها یه قرائت دیگه ای داره که اونم قرائت شهرتداری هست، قرائت شازی نیست، از کساییست که خب یکی از قراء سبعه است و ابو عمرم بعدن به همون گرایش پیدا کرده و روایت هم دارن اهل سنت که پیامبر این گونه میخونده لا یو از زبو بلا یو سقو. پس باید ما آیه رو هم مطابق یو از زب که مشهور حفظ از عاصمه و الان کتابای ما قرآن همون این گونه است معنا کنیم، هم مطابق یو از زب و یو سق، نگارشش هم یه جوره، فقط اعرابش فرق میکنه و هر دوش هم همین قرائت ها روات بزرگی هم ازش نقل کردند. اگه به کسره بخونیم دربارش چهار احتمال میشه داد و گفته شده. احتمال اول این که بگیم لا یعذب عذابه احد، فاعل یعذب خداست، عذابه هم ضمیرش به خدا برگرده، یعنی در آن روز هیچ کس آنگونه که خدا عذاب می کند عذاب نمی کند. لا یعذب احد، فاعل یعذب احد، لا یعذب احد عذاب الله به خدا برگرده. یعذب فاعلش احد گفتیم خدا، ولی به این معناست هیچ کس عذاب نمی کند مثل عذاب کردن خدا. اینجا عذاب رو اون وقت به مصدری گرفتن و مفعول مطلق، عذاب نمی کند عذاب کردن خدا را، یعنی اگه بگیم احدون هیچ کس عذاب نمی کند آنگونه که خدا عذاب می کند معناش اینه، و هیچ کس نمی بندد آنگونه که خدا می بندد. این معنای اول. بله مفهول نداره، لا یعذب احد، هیچ کسی عذاب نمی کند آنگونه که خدا عذاب کند. دیگران را اگر مفهول لازم داره اینجا مفهولش به قرینه هستش. ممکنه اینجا اشکالی پیدا بشه و اون که بگید آقا اصلا اون روز که کسی دیگه نیست که عذاب کنه، فقط خداست، پس میگید هیچ کس عذاب نمی کند آنگونه که خدا می کند، یعنی بقیه هم می کنند خدا بدتر می کند. گفتن نه، این معناش اینه که اصلا عذاب الهی کنایه است از این که عذاب الهی بدترین عذاب هاست. دومش گفتن یعنی این که در آن روز هیچ کی عذاب نمی کنه، فقط خدا عذاب می کنه. تو خب این اشکال بهش وارده که اونجا ملک عذاب داری، اگر هم نسبت به خدا میدیم خب از باب این که همه چیز از خداست. یک احتمال سوم هم اینجا مطرح شده به این که اینجوری معنا کنیم، هنوز زیر معنای اولی ما، در آن روز هیچ کس عذاب نمی کند مانند آن که خدا عذاب می کند. به چه معنا؟ به این معنا که خدا در قیامت جوری عذاب می کنه که هیچ کس در دنیا مثل او عذاب نکرده است. یعنی تمام عذابهایی که در دنیا داشتید رو فراموش کنید، اینا همش بازیه. یک کسی از این هنرپیشه ها رفته بود آفریقا، برگشته بود، گفته بود آقا اونجا گرسنگی معنا داره، این چیزایی که ما اینجاها داریم دلزعفه است، گرسنگی نکشیدیم. یعنی چی؟ مثلا یک هفته ده روز هیچی نخوردن گرسنگیه؟ نه این که حالا مثلا شما شب کمتر میخورید همستر مثلا یه ذره دلزعفه میگیرید، این هم میخواد به اون عذابی که در قیامت میکنید اون عذابه. اینا بازی بازیه، این که اینجا شلاق میزنن یا حالا هر بلایی که هر کسی سر هر کسی آورده در عذاب الهی هستن هیچ. اما به نظر میرسه این معنی سبون به نمیشه، مطلب خوبی از آیه در نمیاد، چون آیه میگه آن روز هیچ کس عذاب نمی کند. شما میخواید معنا رو اینجوری در بیارید که در دنیا هیچ کس عذاب نکرده است آنگونه که خدا آنجا عذاب میکند. این از آیه از نظر عبارتی در نمیاد. پس این معنای اول
است.
نه دیگه اینجا شد نفی مطلق. یعذب احدون به چه نوع عذابی؟ عذاب انسان را، عذاب خدا را، یعنی عذابی که عذاب الهی است، مفعول مطلق گرفتن. به صراحت ابن عاشور میگه مفعول مطلق، بقیه تصریح ندارن ولی به صراحت میگه درست است، به این مطابقه این معنی درست. البته الان اشاره خواهیم کرد مرحوم آقای مصطفی قبول نداره، ایشون میگه این عذاب نمیتونه مفعول مطلق باشه چون مصدر نیست، اسم مصدره. حالا جای خودش میرسیم به معنایشون. پس ما گفتیم معنای اول دو آیه رو بریم با هم پیش میبریم، گفتیم که مطلب دستمون در نره، گفتیم یک قرائت مشهور لا یعذب و قرائت دوم لا یعذب. فعلا قرائت لا یعذب رو داریم معنا میکنیم و لا یوسف رو، و مطابق این معنای اولش رو گفتیم. سه تا دیگه معنا یاد بگیم، سه تا معنای دیگه برای یعذب و یوسف. معنای اول چی بود؟ این بود اون روز که قیامت باشد هیچ کس احد، لا یعذب فاعلش هم احد، هیچ کس عذاب نمی کند عذاب کردن خدا را. یعنی عذاب کردن خداست که اون روز تازه می کشید ببینید چی هست. اشکال شده بود که اون روز مگه دیگران عذاب میکنن؟ گفتیم نه، این که نمیگه عذاب میکنن، میگه هیچی مثل خدا عذاب نمیکنه، ممکنه سالبه به انتفاع موضوع باشه، بهترینش هم کنایه است. اون جواب اول، دو تا جواب دیگه دادیم، جواب دوم و سوم رو مفصلیم دادن نپذیرفتیم. اما احتمال دوم این که عذابه رو زمینش رو خدا برگردونیم، به انسان برگردونیم، بگیم هیچ یک از زبانیه یعنی متصدیان عذاب، یعنی مأمورین عذاب، هیچ کس از مأمورین عذاب آن روز عذاب نمی دهد دیگران را همانند آن عذابی که انسان گرفتارش هست. یعنی اجنه عذاب میشن ولی عذابشون از عذاب انسان خفیفتره. ممکنه ملائکه عذاب بشن اما عذابشون از عذاب انسان خفیفتره. پس معنا این میشه آن روز هیچ عذاب دهنده، هیچ عذاب شونده ای را عذاب نمی دهد آنگونه که انسان عذاب خواهد دید. این معنای دوم چوب بخیز. اما احتمال سوم باز عذاب دهو رو ضمیرش رو به انسان برگردونی، بگیم معناش یعنی کسی عذاب نمیدهد، هیچ عذاب دهندهی عذاب نمیدهد، هیچ کسی را عذاب کس دیگر را، لا تذر وازرتون وزر اخرى، هر کی عذاب خودش رو بهش میده. لا یعذب احد عذابه، اونم عهود انسان برمیگرده، یعنی هیچ کی عذاب دیگری درش نیست، اعمال خودت عذاب خودت، اونم اعمال خودش عذاب خودش. لا یعذب عذاب نمیدهد کسی افرادی رو به عذاب دیگران، به عذاب اغیار، عذاب فرد سالس، عذاب هر کی مال خودش. خب این البته ولو بعضی از مفسرین گفتن این بهترین معناست، ولی یه مقداری از معنای ظاهر عبارت دورتره. مرحوم آقای مصطفی اینجا یه احتمال چهارم رو مطرح میکنه، ایشون میگه که ببینید عذاب رو اولا اسم مصدر بگیرید، دومنم این که عذابه رو عذاب انسان بدونید. میگید در آن روز هیچ کس انسان را عذاب نمیدهد جز خودش، همون کاری که کردی همون است که گریبان تو میگه. و ایشون اون لایوسق و لساقه و احد رو هم مثبت معنا میکنه. تا حالا همه اینایی که معنا میکردیم اینجوری بود، اولیش این بود نمیدونی خدا عذابی میکنه که تا حالا کسی نکرده و جوری میبنده که تا حالا هیچی نبسته. دومی این میشد هیچ موجودی رو عذاب نمیکنن اونجوری که انسان رو عذاب میکنن و هیچ کسی رو نمیبندن اونجوری که انسان رو میبندن. سومیش هم اینجوری بود هیچ کیو به عذاب دیگری عذاب نمیکنن و هیچ کسی هم به بند دیگری نمیبندن. ایشون میگه نه، وساق اینجا به معنای محکم کردن، نه به معنای بستن. وساق رو معنا کردیم، گفتیم دو تا معنا، اوسقه به معنای دو تا معناست، یکی رو گفتیم محکم بستن، یکی محکم کردن. میگه هیچ کسی رو عذاب نمی کنن مگر به یافته هایی که و داشته هایی که و فطرتی که خودش داره، و هیچ کسی هم خوبیش نمیدن مگر اون چیزایی که خودش داره. خوبیات مال خودت، بدیات هم مال خودت. چجوری از آیه درمیاد؟ اینجوری لا یعذب احد، هیچ کس عذاب نمی کند انسان را، عذابه یا عذاب غیرش یا عذاب، عذابی که از خاص خودشه، و هیچ کس نمی بندد انسان را جز به آن وثاقی که خودش داره. بله محکم بود به عبارت اینجور، هیچ کسی هم کارش اون روز محکم نمیشه، یعنی کارش پیش نمیره، کارش درست نمیشه، کارش استحکام پیدا نمیکنه مگر به استحکاماتی که مال خودش. این عبارت اینشون خیلی مطلب خوبیه، ولی از عبارت در نمیاد. ببینید یه گیری داره، باید بگید مگر. اگه بود لا یوسقو احد هیچ کس را الا به وثاق و به وثاق خوب بود، یه الا لا یعذب لا یعذب احد انسان را الا به عذاب خوب بود. اما الا نداره اینجا.
چرا با قوس ما اگه تذبیر بدیم
با چی در بریم؟
مثلا با قوس با وضوع همین رو ماده قوس و وضوع بریم
قوس و وضوع شیم
مثلا جایی لا یعذب بگذاریم لا یترسه
خب
جایی عذاب بذاریم وضوع
تجوری میشه
مستر میگه لا یترسه احد وضوع
خب چی میشه؟ معنی دیگه بل الا باشه. ما میخواییم این خیلی معنی رو دراریم، میخواییم بگیم هیچ کس عذاب نمیدهد انسان را جز به عذاب خودش. ببینید آقای اینجوری آقای مصطفی در ورده ها اینجوری میگه، میگه هیچ کس عذاب نمیدهد انسان را به حالتی که عذاب شده است. اینو حالا خودش نیست خودشو بگیم بخواستم اینو بگم بذاریم قد نشه صحبتمون. ما اشکال کردیم بهشون چی؟ گفتیم مطلب شما از عبارت در نمیاد. ایشون میگه میدونید من اینجوری معنا میکنم، میگم اصلا اون روز کسی کسی رو عذاب نمیکنه. هیچ کس عذاب نمیدهد انسان را به حالتی که عذاب شده است، خودش را عذاب داده. این مطلب رو نزاش میتونیم در بیاریم ببینید. میگه من به شما میگم آقا کسی تو رو نزده، خودت رو زدی. مثل اینکه یه نفری میره برای پشت بوم میفته پایین دستش میشکره، میگه آقا کسی تو رو ننداخت پایین، خودت افتادی. لا یعذب عذابه احد، کسی متصدی عذاب کردن این بابا نیست. ولی عذاب نمیشه نه میشه، لذا الا لازم نداره به این بیان. اون بیانی که اول بهشون میدادیم که معناش همون بود خلاف ظاهر بود، در این معناش ازش در میاد. میگه ای انسان اون روز اگه کار و کاسبید گرفت، کسی به نفع تو وارد نشده کارتو محکم کاری بکنه. اگرم گرفتار عذاب شدی، کسی تو رو عذاب نکرده، خودت بودی که خودتو عذاب کردی. خودم کردم که لعنت بر خودم باد. این معنی آنش در بله اینم شعرشی به رفتی هم نداشت. این داستانی که داره اینه که پس مرحوم آقای مصطفی با یعذب این مطلب رو استفاده کنه. لا یعذب احد عذابه، عذابی که داره رو کسی بهش نداده ها، اینجوریه عذاب میشه. میگه عذابی که شده است را کسی او رو عذاب نکرده، عذاب شده است، اسم مستر هم میگیره، عذاب شده است. عذابی که بر او حاصل است کسی او رو عذاب نکرده، خودش رو عذاب کرده. لا یعذب عذابه احد، کسی او رو عذاب نکرد، خودش رو عذاب کرد. لا یوسق و وثاقه احد، کسی زندگی رو بر اون محکم نکرد، کارش رو در اون دنیا مستحکم نکرد، کارش رو پیش نبود، خودش رو پیش برد. تعبیر خوش روایتی اون وقت میشه، خوش دستی میشه. اما اگر گفتیم لا یعذب بخونیم و لا یوسق بخونیم، اون وقت میشه یه معناش این که بگیم عذاب رو به انسان برگردونیم، یعنی عذاب نشده است احدی، نباید بگیم عذاب نکرده است، میشه عذاب نشده است احدی مثل عذابی که انسان شده است. یعنی اون عذابی که انسان میشه بر احدی بار نشده، عذاب او دوباره مستری میشه. دومیش هم این بگیم عذاب نشده است کسی عذابی که مربوطه به منه، لا تذر واذرتن وزر اخرى، عذابی که مال یکیه عذاب نشده است دیگری، لا یعذب احد عذاب انسان را، او عذاب خودشو داره منم عذاب خودم رو دارم. ممکنم هست این مطلب آقای مصطفی هم دوباره در این فرض بتونیم جاری بکنیم به این معنا که هیچ کس عذاب نمیدهد او را به عذابی که شده است، میگیم هیچ کس عذاب نشده است به عذابی که دارد، خودش این رو ایجاد کرده، عذاب نشده، یعنی کسی تقدیر عذاب بر اون نشد. خب این تمام. این مضمون آیه دعای شریف است که لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد، که سه مطلب رو با توجه به تفاصیلی که گفتیم میشه ازش درآورد. یک مطلبش اینه که عذاب خیلی شدیده، یکی دیگرش هم اینه که خود خدا که ان عذاب میده، اون احتمال اولش که عذابه او بشه. یه مطلب دیگرش هم، نه احتمال، سه تا مطلب در آیه هست، یکی شدیده، یکی خدا خودش عذاب میده، و سوم هم این که اون روز مالک خداست، مادری کاری ازشون نمیاد. این در آیات قرآن کثیر تکرار و کثیر الاشاره است. در آیه می فرماید فإنی قال الله إنی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم، کسی که بعد از این دیگه بخواد کفر ببرده، فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اینجا نسبت به خودشه، خودم عذابتون میکنم، جوری هم عذاب میکنم که هیچ کسی رو از عالمین این گونه عذاب نکردم. این خب خیلی با اون تغییر اولی که خوندیم که لا یعذب و عذاب رو احد، یعنی هیچ کی عذاب خدا تا امروز اینجوری نشده دیگه، این بدترین. این مضمون بس در آیه دیگه هست، خیلی مستبعد نیست که اینو برگردون. اما اینکه خدا عذاب میده و غیر خدا عذاب نمیدند، فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، خود خدا عذاب میده، چون تا آیه قبلی هم همین اعذبه عذابا لا اعذبه احد در اونجا همین مطلب آمده بود، اینجا میگه اعذبهم من عذابشون میدم. از اون برم اینیم که اون روز اختیار دست خداست و خلاصه میبنده باز میکنه، اینه که ملا تملک نفسون به نفس شیئن و الامر یوم اذن لله. و این مضمون البته بهتون گفتم مضمون پرتکراری هم هست. نکته بعدی لغت احد هم هست، توجهش بکنیم. احد سالبه کلی سازه، اگر به جای احد گفته بود واحد معناش میشد سالبه جزئیه، از گفته بود لا اعذب واحدون، یعنی یه کسی اینجای نبود، ممکن بود یکی باشه یکی نباشه. قبلا گفته بودیم احد جز در سیاق نفی که در همه به کار میره، اگر در سیاق اثبات به کار بره فقط در خداست. غیر الله احد، اگر احد در جملات مثبت به کار رفت فقط در خدا به کار میره، اما در سیاق منفی یکی از سوره های سالبه کلیه است. سوال آخر بحثمون این که خب یعنی شیطان به اندازه انسان عذاب نمیشه؟ داره میگه که من هیچ کی اندازه انسان رو عذاب نمی کنم. اولیش این که خب اگر ما گفتیم این به معنای تجسم اعماله، یا به معنای لا تزر وازرتون وزر اخراس، که خب این سوال جای نداره چون آیه نگفته انسان بالاترین عذاب ها رو میشه. حالا که داره میگه عذاب هر کی نتیجه اعمال خودشه، مطابق تقریری که آقای مصطفی در تحقیق داره. و اگر هم گفتیم معنای لا تزر وازرتون وزر اخراس که بعضی از مفسرین میگن اصلا همین درسته، این اصلا سوال مطرح نمیشه. اما سوال اونجا مطرح میشه که اگر گفتیم لا یعذب عذابه احد یا لا یعذب عذابه احد، و مراد این بود که جوری عذابتون میکنیم که هیچ کسی رو تا حالا این گونه عذاب نکردیم، اون وقت این سواله. یعنی شیطون هم مثل انسان عذاب نمیشه، انسان بالاتر از اوست. ممکنه بگیم بله، به خاطر اینکه انسان عقل و اختیار داره و در شیطان نوعی عقل و اختیار به اندازه انسان نیست. هر که برفش بیش دامش بیش برفش بیشتر، هر که مسئولیت بیشتری داره طبیعتا عذاب بیشتری. ممکنه بس بگیم نه خب شیطان هم از عدله برمیاد که دارای اختیار و قدرت و اراده و فعل و عقل هست. پس چی بگیم؟ اینجا ممکنه بگیم این تخصیص لبیست از مصادیق بحث عام و خاص خودمونه. بگیم این تخصیص خورده اینجا. به عبارت دیگه اگر حصر بگیرید، این دیگه به معنای اینه که حصر اضافی است. هیچ کس را عذاب نمی کنیم، داریم ما حصریم همه الا شیطان. شیطانش رو الاش رو از کجا میارید؟ عقلا خارجش بکنیم. یعنی در غیر این یه مورد، این که کنه مسجله که او دیگه بالاتر از همه است، این چرا به بداهتش واگذار کرده؟ به بداهتش واگذار کرده، گفته این که این بالاتر از همه عذاب خواهد شد، این که جای خودش مسلمه. بدون شیطان، شیطانو کنار بذاریم، این بیشتر از همه عذاب خواهد شد.
سربازون شیطان
شک
کنیم
چی؟
به آن
توسط کنیم؟ دیگه اونجا بستگی داره این که حال به آن توسط کنید یا نکنید، که خب موانی مختلفه. انشالله شنبه صبح اونجا بیانش میکنیم. اما این در اینجا تا میرسیم به یک نکته، شاید واردش بشیم شنبه، شاید هم نشیم، بستگی داره که حالش رو داشته باشیم یا نداشته باشیم. عذابهای اخروی رو یه بار استقصا کنیم ببینیم در قرآن یا حالا در روایات متواتره ما چه نوع عذابهایی برای انسان در آخرت تقریر شده. یه بار مرور کنیم چند نوع عذاب در قرآن استقصا شده و بیان شده در قرآن و روایات متواتره. این که میگم وقت سوالش رو داشته باشیم، چون هم تتبع میخواد، بعد تتبع وسیع تری کرد، هم این که ممکنه حالا آیه ما بحث قیامت رو فر جمله گذاشته بودیم برسیم به یک جایی که مناسبت بیشتری داشته باشه اونجا بریم. اگر این بحث شنبه این رو تتبع هم رسید بهش، این عذابهای انواع مختلف، امروز نگاه میکردم شاید تا 20-25 نوع عذاب تقریر شده، احتمالا میدم بیشتر هم باشه. این مقداری که حالا تا اینجا نگاه کردم شاید 20-25 نوع عذاب رو در قرآن برای انسان وعده داده شده یا وعید داده شده، انواع مختلف که هست، یه سریش مادی، یه سری معنوی، یه سری بدنی، یه سریش موارد مختلفیه. اگر این رو یه منبعی پیدا کردیم که بهتر جمع و جور کرده باشه، که کار راحت کرده باشه، از همون نقل بکنیم. و الا آیات آخر این سوره است، خب آیات بسیار مهمی است که یا آیات و هم نفس المطمئنه، که انشالله این بحث هم هفته آینده به این سوره به سرانجام برسد انشاءالله تا روز شنبه.